و باید تکس رو میبردی میدادی به سردبیر، و چون مثلا اون هفته آقای محمد نیکو نمیتونست بیاد دانشگاه که من دانشگاه بش بدم، رفتم دم ارگ وایسادم و با شوق و ذوق رفتم که ایشون برسه و من تکس رو بهشون برسم. یه شعر از بیدل انتخاب کرده بودم، اون روز روز بیدل بود فکر میکنم. بعد آدمایی که وارد رادیو میشدن نگاه میکردم، مثل آدمای افسانه‌ای بودن برام. خدا رحمتشون کنه، استاد سید حسن حسینی وقتی وارد شدن ایشون هم میاد رادیو، مثلا خیلی برام جذاب بودن کسانی که توی حوزه رادیو کار میکردن. خلاصه اینطوری شد که من مبتلای تولید رادیو شدم، چون تا قبلش مبتلای خود رادیو بودم و رادیو رو دوست داشتم، واقعا گوش میکردم بعضی برنامه ها رو، در واقع برنامه خانه و خانه. خلاصه من وقتی پام به رادیو باز شد، آقای شریفزاده مدیر گروه ادب و هنر وقت بودن اون موقع، منم خب خیلی جوان بودم، 19-20 سالم بود و پر از شوق بودم، خیلی منو هدایت میکردم مثلا اینطوری بنویس اینطوری ننویس. خود آقای محمد نیکو هم که به همینطور. این نوشتنهای من ادامه پیدا کرد تا اینکه به خاطر کار همسرم مجبور شدیم که بریم سمنان. یعنی ما دامغان مستقر بودیم و ما رفتیم دامغان حدودای سال 71، رفتیم سمنان و یه آقای صابر که هر جا هستن ایشالله حفظشون کنه، اون موقع معاون صدای مرکز سمنان بود. من رزومم و اینا رو بردم مرکز سمنان، گفتم آره من می نویسم. حالا اون موقع دیگه فوق لیسانس داشتم می خوندم، من فوق لیسانس رفتم دانشگاه تهران زبانشناسی، بلافاصله سال 70 که فارغ التحصیل شدم، بلافاصله هم خرداد که فارغ التحصیل شدم از ادبیات لیسانس، مهرش رفتم سر کلاس فوق لیسانس نشستم و زبانشناسی تو دانشگاه تهران البته این بار. و همیشه کماکان جسته گریخته برنامه‌های مناسبتی می نوشتم. یادم یه برنامه‌ای که اولین برنامه‌ای که سردبیر شدم و بهم گفتن این سردبیری این برنامه رو هم خودت به عهده بگیر، یه برنامه‌ای در مورد امام زمان بود و نیمه شعبان، یعنی من برکت کار سردبیریمو از برنامه امام زمان دارم. و آقای بابایی تهیه کنندمون بودن، خدا رحمتشون کنه، ایشون هم فوت کرد. آقای بابایی یه تهیه کننده خیلی آروم، ادبیات خیلی خاص و خیلی هم کاریزماتیک بودن. من وقتی که گفتن که شما سردبیرید و حالا تهیه کنندتون هم ایشونه، آقای ایران پوی رو به عنوان مجری که ایشون هم فوت کردن خدا رحمتش کنه، و خانومشون فکر کنم فامیلشون صداقت بود، این زن شوهر شدن مجری برنامه‌ای که تحت عنوان مثل هیچ کس. اون موقع خیلی باب نبود که اسم برنامه ها آوانگارد محسوب بشه و مثل هیچ کس خیلی آوانگارد بود، در مورد امام زمان بود. و من تمام کتبی که در حوزه منجیان نوشته شده بود، از سوشیانت زرتشتی تا مسیح و همه رو اینا رو جمع آوری کردم، منتها به شکل ادبیات روایی، در واقع روایی نمایشی، یه راوی داشتیم و یه نویسندهی که در واقع داشت، یه فضای این شکلی بود. اون موقع سردبیرها اجازه نداشتن وارد اتاق فرمان بشن، باید تکس و کار رو میدادن به تهیه کننده و تهیه کننده کارش انجام میداد. من همینجوری جلوی در آستانه در استودیو وایساده بودم و نگاه میکردم کار آقای بابایی رو، و هر از گاهی مثلا میگفت که یه خاطر جالبی هم که دارم اینه که به من زنگ زدم بهشون گفتم که آره یه به همچی برنامه، یه گفتن شما تهیه کننده باش، گفت خیلی خوب استدیو بگی، تکساتو بیار استدیو بگیر بر فردا. ما رفتیم هماهنگ، همین آقای مصطفوی بودن هماهنگی در واقع استدیوها بودن، استدیو گرفتیم. و بعد آقای بابایی من اومدن توی راه رو دیدن، گفتن که این تکستو فردا ضبط نمیشه. گفتم چرا بده؟ گفت نه کار میبره، این من فکر کردم برنامه ساده است، این برنامه ساده نیست و باید روی موسیقیاش کار کنم و استودیو فردا رو کنسل کن بذار پس فردا. همون موقع بهش گفتم که ببخشید آقای بابایی، من خودم یه سری موسیقی، خیلی اون موقع تابو بود که تهیه کننده در عرصه موسیقی پیشنهاد بده که مثلا، چون موسیقی و ساختار و اینا دست تهیه کننده بود. گفتم ببخشید استاد، من یه پیشنهادایی برای موسیقی دارم، میتونم کنار تکست بنویسم؟ اخمش رو تو هم کردن و گفتن که بنویس ولی من کار خودم میکنم. گفتم باش. خلاصه پس فردا دوباره اون ضبط رو کنسل کردیم و ضبط گرفتیم و من همینجوری در آستانه در ایستاده بودم و ایشون ضبط میکردن. بعد من خیلی بیش فعالی داشتم، همچون که داشتن نوارشون رو مرتب میکردن، کندکتور مینوشتن قبل از اینکه ضبط شروع بشه و با گوینده ها حرف میزدن که متن رو تمرین کنن، مثلا من بعضی وقتا یه تیکی مثلا میکنم اینو مروج و ذهب رو باید اینجوری بگیم مثلا فلان رو، یه برمیگشتن زیر چشمی به من نگاه میکرد. بعد من دیدم نوارایی که گذاشتن، موسیقی هایی که گذاشتن، یکی دو تاشون پیشنهادای منم هست. بعد گفتم که آی بابایی من برم توپای سن سباستیانم بگیرم، موسیقی فیلم توپای سن سباستیانم بگیرم. یهوی برگشت گفت تو اصلا توپای سن سباستیان چه میدونی؟ گفتم خیلی موسیقیش به درد برنامه ما میخوره. گفت برو بیار. رفتم، صفه بود، حتی ریل نشده بود، صفه رو گرفتم آوردم. این که یه تهیه کننده اجازه داد من برم موسیقی از آرشیو بگیرم بیام، دقیقا مثل جایزه اسکار بود و واقعا اینقدر من ذوق زده شدم. و خلاصه برنامه دیگه کم کم پیش اومد. این موقعی بود که ما دیگه کم کم داشتیم میرفتیم دامغان، هی بودم و نبودم و خلاصه، ولی برنامه ضبط شد فکر میکنم سال میگم همون اوایل 70 اینا.
هر کسی از ما میتونه در دنیای افکار و اندیشه های خودش رو انسانی کامل و بالغ و فهیم و دارای قوه ادراک بدونه، و هر کدوم از ما میتونیم وقتی در ذهنیات خودمون اون من درونیمون رو جستجو میکنیم، از این کنکاش یک طرفه خودمون سرفراز و پاک و به کمال رسیده بیرون بیاییم. مگر نه اینکه همه ما ادعا داریم که آدمای مهربانی هستیم؟ مگر نه اینکه همه ما از خودمون این باور رو داریم که به هیچ کسی بد نکردیم؟ آدمهایی هستیم که خیر دیگران رو خواستیم، با همه با لبخند و صورت باز مواجه شدیم و دریچه های دلمون رو به هرچه خوبیست گشودیم. خب اینا انگارهای خصوصی ماست و از این بابت خیالمون راحته، نه؟
البته تو این مسیر که خب خاطرات خیلی زیادی اتفاق افتاد، اتفاقات فوت امام بود، عرضم به حضورتون که بازگشت آزاده ها بود که اصلا خیلی اتفاق عجیبی بود برای رادیو، و اون موقع چون تلویزیون هم خیلی فعال نبود همه حجم کار رو رادیو بود. خلاصه من رفتم سمنان، ولی خب چون دور بودم از مثلا هی همش تو رفت آمد بودم و دیگه مادرم شده بودم، بچه هم داشتم و اینا، یکم فاصله افتاد تا اینکه من فوق لیسانسم رو گرفتم در سال 74. 74 می اومدم تهران، هر از گاهی برنامه های مناسبتی می نوشتم. البته اونجا تو تلویزیون سمنان هم یه کار گرفته بودم، یه برنامه اون سالا تلویزیون سمنان پخش می کرد تحت عنوان مشاعره تلویزیونی بود. من اونجا مثلا کارگردان هنری می کردم، همه کار می کردم، این کلا آدم آچار فرانسه‌ای بودم. بعد که اومدیم آقای دکتر لطیف مدیر گروه اقتصاد شبکه تهران بودن اون موقع. آقای دکتر لطیف من صدا کردن و گفتند که ما در تدارک این هستیم. دیگه شده بود سال 75 میشه، ما هم دیگه سال 75 اومدیم دوباره تهران برگشتیم، طرح همسرم تموم شده بود. به من گفتند که من اون موقع میراث فرهنگی هم کار میکردم تو حوزه اطلس زبانشناسی، توی میراث، یعنی کار ثابتم مثلا میراث فرهنگی بود، فوق لیسانسم گرفته بودم، پایان‌نامه‌مو در مورد گویشوری روستایی در بین گلپایگان و خانسار تحت عنوان وانشون کار کرده بودم، و توی اطلس زبانشناسی میراث فرهنگی تحت نظر آقای دکتر ریاهی کار میکردم. چون واقعا کار رادیو کار اداری نبود اون موقع ها، واقعا کسانی که بودن کارمند نبودن. توی این رفت آمدم خب با خیلی از پیشکسوتا هم آشنا شده بودم. آقای دکتر لطیف به من گفتن که ما در تدارک ایجاد شبکه جوان هستیم و شبکه جوان میخواد افتتاح بشه و شما بیا طرح بده توی گروه مثلا کسایی که داریم طرح میدیم و اینا، یه سری آدمای جوان رو جمع کرده بود. من همیشه تو ذهنم این بود که ما چرا گروه های معارفمون فقط زهرا برنامه دارند و وفیات، یعنی گروه های معارف فقط اذان ظهر یه برنامه داشتن و ایام وفات بر، یعنی ایام تولد و جشن و اعیادم گروه های اجتماعی، خدا رحمت کنه آقای هاشمی آستانه، خلاصه جنگ جوان بود، منم بعض وقتا باشون کار میکردم، یا همیشه برنامه جشن مال اونا بود و برنامه های معارفی کمتر تو حوزه. من به آقای دکتر لطیف گفتم آقای دکتر لطیف اگر اجازه بدید من یه طرح معارفی بدم، یه ذره نگاه سر شکل من کردن، گفتن آخه تر معارفی تو؟ گفتم آره، من فکر میکنم ما اشتباهه که معارفمون رو فقط معطوف به لحظه اذان کردیم و وفات. اجازه بدید من یه طرح معارفی بدم. گفت باش. منو معرفی کرد به اون گروهی که چون هنوز ساختار شبکه جوان شکل نگرفته بود که مدیر داشته باشه و مثلا مدیر گروه داشته باشه و اینه، ولی یه گروهی داشتن تو حوزه برنامه‌های معارفیش کار میکردن که آقای دکتر مسعود احمدی هم از مشهد اومده بودن و تو اون تیم بودن. البته اول معرفی کرد به آقای مجید رضا بالا که داشتن گروه ادب و هنر رو، چون من سابقه گروه ادب و هنر داشتم، اول رفتم پیش آقای رضا بالا و به من آقای رضا بالا گفتن که ما می‌خوایم که لیلی و مجنون و نمی‌دونم شیرین و فرهاد و ویس و رامین و وامق و عذرا، این عاشقای جفتی رو به یه نثر ثابت بنویسیم و تبدیلش کنیم به قصه های کوتاه مینیمال و شما میتونید. من گفتم آره، من لیلی و مجنون رو این کار براتون کردم، فکر کنم وامق و عذرا رو هم کردم، ولی دلم نبود به خاطر اینکه اولا که بچه‌های ادب و هنر خیلی تعدادشون زیاد بود، حجم کم، ولی تو گروه معارف خیلی کم آدم بود، تعداد آدمایی که بودن تو گروه معارف محدود بود و بیشترم مسن بودن. خلاصه من با آقای احمدی شروع کردیم، یه طرحی رو من دادم تحت عنوان سایه صرف، اسمش هم از ابیات حضرت امام گرفتیم، اون سالا تازه دیوان حضرت امام چاپ شده بود و ما شعر اسم برنامه رو ما پی سایه سروش به تلاشیم همه، اوز پندار من خسته نهان است هنوز. این بیت اومد و ما اسم سایه سرو رو گذاشتیم و شروع کردیم کار کردن و یه طرح برنامه روزانه معارفی دادیم، برنامه روزانه هر روز، چون کندکتور شبکه جوانم خالی بود استقبال کردن، گفتن که خیلی هم خوبه. و شبکه جوان که افتتاح شد در اسفند 75 فکر میکنم، ما برنامه سایه صرف رو توی خرداد و اینا دیگه رفتیم، یعنی اوائلش که فقط برنامه تولیدی پخش میکردن، خیلی برنامه زنده خاص نش، آقای جولایی و اینا بودن، ولی دیگه ما برنامه زنده معارفی رو شروع کردیم تحت عنوان سایه صرف که آقای مختار ملکی و خانم الهام صفویزاده مجریان بودن و آقای هوشنگ آذری هم تهیه کننده. تیم خیلی خوبی داشتیم خدا رو شکر، من سردبیر بودم، هنوز تهیه کننده نشدم. البته بعضی برنامه تولیدی رو خودم تهیه میکردم، ولی برنامه زنده خیلی قداست داشت یکی بخواد تهیه کننده بشه، یعنی حتی وقتی من سردبیر شدم آقای احمدی میگفت که توی شورا وقتی مطرح شد که خانم جلیلی قراره سردبیر برنامه روزانه بشه، خیلی ها من کسی که تالا تجربه برنامه زنده نداشته نباید مثلا سردبیر برنامه زنده بشه، براشون خب عجیب. خلاصه ما سایه سروبمون خیلی خوب شد، یعنی ما اول برنامه‌مون 2 تا 3 بود، 2 تا 3 بعد از ظهر بود، بعد این برنامه شاد بود، جذاب بود، روحیه خود آقای آذری هم که فوق‌العاده بود و آقای آذری و من مدیونشونم به خاطر اینکه به من اعتماد کردن و من اجازه دادن که من خودم در واقع موسیقی انتخاب کنم، کاملا دیگه ایشون میشستن و من کار انجام میدادم و شاید این رفتار آقای آذری با من باعث شد که یه مدلی بشه برای اینکه سردبیرای دیگه این جرأت رو داشته باشن که بتونن وارد حوزه تهیه بشن. سایه صرف یه برنامه خیلی تاثیرگذار بود، در عین اینکه خیلی هم ساختار شکن بود، ما مثلا روی موسیقیای تند جملات بزرگان حدیثا رو روی موسیقیای شاد می‌خوندیم، الان اسم داریم، جینگل میرفتیم، نمیدونم کلی آنونس توش رفت، برنامه ریتم تند، ضرب آهنگ ویژه و خب برای برنامه معارفی خیلی عجیب بود و شاید بعضی وقتا یه انتقاد منتقدان رو هم برمی‌انگیخت، کما اینکه یه نامه اومده بود و آقای لاریجانی روش نوشته بودن که مثلا این گروه رادیو جوان گوش نکنه، من راضیم این برنامه خوب. و ما از 2 تا 3 که مثلا یه زمان پرتی بود برنامه‌مون چون خیلی خوب بود آوردنش 4 تا 5، یعنی قبل از برنامه عصرانه که برنامه ایستگاهی محسوب میشه. ما 1 سال برنامه سایه سرو رو رفتیم و تو دلش البته ما مناسبت‌های زیادی میرفتیم.
خب امروز اولین روز بود که صدای ما از طریق شبکه جوان به صدا به گوش همه جوانان عزیز کشورمون رسید و به گوش تمامی شنوندگان عزیزی که دلی جوان دارن و موج‌های رادیوشون رو روی شبکه جوان تنظیم کردن. خوشحالیم از این که تونستیم در این مدت در خدمت شما باشیم شنوندگان عزیز، به همراه تمامی عزیزانی که الان در استودیوی شماره 2 شبکه جوان حضور دارن با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و امیدواریم که به زودی همه شما رو هم در استودیو شماره 2 شبکه جوان ببینیم و همراه تمامی حاضران در استودیو به شما میگیم خدا نگهدار.
ای جوونای مهربون، تنتون قبای نو، ترابتون و زرمشون، اگه پیریم یا جوون قدر روزا رو میدون، زندگی خیلی قشنگه ما که آفتاب لبه بود. جوونای مهربون، تنتون قبای نو، گلابتون و زرمشون، اگه پیریم یا جوون قد روزا رو میدون، زندگی خیلی قشنگه ما که آفتاب لبه بود.
دیداری دیگر در رادیو به پایان رسید. ادامه این گفتگو را در برنامه بعد بشنوید. تا دیداری دیگر در رادیو، بدرود و خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
قسم به شأن قلم، کتابخانه که زندان توست، باغ من است کجا روی که با یوسفی زندانی.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا به سمفونی عظیم ایران. با من بیا ایران. ایران. ایران.
گزارشگر بی بی سی میگوید طوفان انقلاب برخاست و همه را نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواستند.
ایران. ایران جغرافیای بیکران، مشهد، تهران، اهواز، تبریز، جغرافیای بیکران. ایران یک پارچه ایمان.
ایران 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 رگبار مسلسل
ها. مدتیست که احساس خستگی میکنم.
ما نظام شاهنشاهی را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
ایران. ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انقلاب.
شب خوش دوستان ارجمند. یک بار دیگه عرض میکنم موضوع برنامه چهارباغ ما معرفی یک کتاب از طرف شماست به فردی که از خارج اومده و مایله که راجع به فرهنگ ایران زمین اطلاعات مفیدی رو به دست بیاره. بنابراین میتونید به این آقا یا به این خانم هر کی هست کمک کنید و کتاب رو معرفی بکنید. میتونه کتاب علمی باشه، هنری باشه، فرهنگی باشه، تاریخی باشه و هر جوری که خود شما عزیزان بیشتر صلاح میدونید. از همین الان هم باز میتونید تماس بگیرید. اما دعوت میکنم شبهای روشن رو بشنوید.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرف ها ترجیح می دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست. مطلق امرو کداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن.
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
سرآغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. دبیری که بی دست و لوح و قلم بسی مختلف نقش ها زد رقم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با برنامه شب‌های روشن همراه شما هستیم. در 30 دقیقه آینده با آقای دکتر محمود شالویی همراهیم. از شما دعوت میکنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از درگاه حضرت باری تعالی غفار رحمان مهربان، برای یکایک که شما طلب موفقیت و بخشش از درگاه احدیت را دارم. آنچه که امشب برای شما در نظر گرفتم تا در باره آن صحبت کنم و نقل قولی باز هم از عطار نیشابوری، آن عارف شوریده ربانی و رحمانی داشته باشم، حکایتی در باره جوانی گناهکار است که در روز قیامت ملائکه برای عذاب او شتاب می کردند، اما او در آن محشر قیامتی دست به دعا در مقابل حضرت باری برداشته بود. از خدا می‌خواست که امانش بدهد، گناهانش را ببخشاید. در این حال که ملائکه برای تعذیب او تعجیل می‌کردند، اما خداوند جور دیگری با او رفتار نمود و درخواستش را آنگونهی که او میخواست به اجابت رسانید. در اخبار است که در محشر جوانی چنین شخصی با یک چنین ویژگی های ملتمسانه از حضرت باری تقاضای عفو و بخشش نمود و اما خدای را بیابیم و بدانیم که با بندگان خیش چه مهربانی ها می کند وقتی که خود را رؤوف نه تنها برای مؤمنین و مسلمین که برای آحاد مردم به شمار می آورد. در اخبار است که در محشر جوانی در آید و از خدا خواهد امانی، به غایت جرم او بسیار باشد ولی قاضی فضلش یار باشد. در روز محشر جوانی از درگاه خداوند با همه گناهان بسیاری که داشته است اما پناهگاهی غیر از او ندارد درخواست بخشش می نماید، به غایت جرم او بسیار باشد، خیلی جرمش سنگینه. ملائک می کنند آنجا و شتابش که پیش آرند در دوزخ عذابش. ملائکه تعجیل دارند در اینکه زودتر اینو ببرن به آتش جهنم بندازنش و به سزای اعمالش برسوننش. همین حالی خطاب آید ز درگاه که از چه می کشید او را در این راه، برای چی می خواهید ببریدش؟ همی گویند می تازیم او را که تا در دوزخ اندازیم او را. ما اینو برش داشتیم گرفتیم که ببریم بندازیمش توی آتش جهنم که مستحق چنین عذابی است. خطاب آید دگر اما معما که هستی می عجب با او به هم ما عجیبه. اما خطاب میاد که ما خودمون با اون هستیم، کجا میخواید ببریدش؟ نه رهاش کنید، شما را این نمی باید شنودن که ما هر دو به هم خواهیم بودن. آیا شما نمیتونید این رو بشنوید که ما دوتایی با هم هستیم؟ الله اکبر، ملائک این سخن نشنیده باشند، نه هرگز این کرامت دیده باشند. ملائک تعالی همچین حرفی نشنیدند. یه گناهکاری باید بره توی جهنم، حالا خدا میگه نه او رو نبرید، این با خود ماست، بذارید در کنار من باشه. از این هیبت همه خاموش کردند، بلرزند اونگهی بیهوش کردند. عجب چه اتفاقی افتاده، مثل که اصلا ورق برگشته، اون چه که در قاموس محاسبات اونها بوده الان جفت و جور در نمیاد. خطاب آید جوان را که ای پریشان چه میپایی، هلا بگریز از ایشان. خطاب میاد که ای جوان خودت از دست این ملائکه رد کن، ازشون دور شو. جوان گوید خدایا در چنین جای که نه سر دارد این وادی و نه پای، کجا دانم شدن از رستخیزی که نیست این جایگه راه گریزی. خطاب میاد ای خدای بزرگ من کجا فرار کنم، به کجا پناه ببرم، اینجا کیش رای نداره که من در برم، رای در رو نداره، اینا هم که اطراف و اکناف من رو محاصره کردند، اینا هم که همشون به من خشم و غضب گرفتند و آماده که منو وردارن ببرن مؤاخذه کنند و در آتش جهنم بندازن، من گذرگاه و گریزگاهی ندارم، کجا دانم شدن از راست خیزی که نیست این جایگه راه گریزی. جوونم خودش راهی رو پیدا نمیکنه. خطاب مگه خدا رهاش میکنه؟ وقتی بهش امان میده خودش هم راهش رو براش نشون میده. خطاب آید که ای در عین مستی، بیا در ما گریز از جمله رستی. خداوند میفرماید که ای جوون بیا در وجود خود ما پنهان شو، بیا در پیش ما خودت را قرار بده و ساکن شو. جوان گوید مرا این یارگی نیست که نقد من بجز بیچارگی نیست، تو کجا من کجا، من بیام در وجود تو مخفی بشم، من بیام در کنار تو جاگیر بشم، مگه میشه؟ خطاب آید که ای در عین مستی، بیا در ما گریز از جمله رستی، تو از همین من نجاتت دادم، تو امان است.